رو درست می کند و می سازد. امام سجاد می فرمایند الهی عمرنی مادام عملی بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتن للشیطان فاقبضنی الیک من قبل ان یسبغ مقتک الی او یستحکم غضبک علی. می فرماید خدایا به من عمر بده مادامی که عمر من مصرفی در اطاعت تو باشه، تا زمانی که من عرصه عمر و توانمندی ها و داشتن های عمرمو در راه اطاعت تو مصرف می کنم تو من عمر بده. اما زمانی که بنا شد عمر من چراگاه شیطان بشه، فاذا کان عمری مرتعن للشیطان، یعنی در عرصه عمر من شیطان بچرد، شیطان بهره برداری کند، شیطان در حرکت‌های ضد خدایی و انکار خدا و مقابله با خدا از عمر من، از شهوت من، از لذت من، از استعداد و نبوغ من شیطان استفاده کند. فاقبضنی الیک، یه عمر رو بگیر، من قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی، قبل از این که بخواد این مرتع بودن عمر من برای شیطان باعث بشه که غضب تو خدا به من سرقت بگیرد یا خشم تو خدا بر من استحکام پیدا کند، من بشم سوژه خشم تو خدا و سوژه غضب تو خدا بشم، قبل از این عمر منو بگیر. خب این عبارت امام سجاد علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق، اگر این دعا به صورت آرزو برای انسان مطرح شد، یعنی آدم روی مسئله فکر کرد آیا عمرش بذلتن فی طاعتک هست، عمرش مصرفی در راه اطاعت خداست یا عمرش چراگاه شیطانه. خب اگر عمر مصرفی در اطاعت خداست یه عمر ادامه پیدا کنه، اما اگر این عمر چراگاه شیطانه، این عمر گرفته بشه، این عمر از بین بره، من زنده نمونم. خب اگه یه آدمی شد براش دو زندگی هدفی که هر وقت دید عمرش مرتع شیطانه، چراگاه شیطانه، اونجا در صدد از بین بردن عمر در بیاد، و هر وقت دید که عمرش مصرفی در طاعت خداست این عمر رو آباد کند، این زندگی رو تعمیر کند، خب این انسان موفقی در عرصه زندگیش خواهد بود. هم آدم موفقی هست در این که عمرش بذله در طاعت خداست. امام با دعا آدم ها رو می ساختن، یعنی خیلی از نقطه هایی که در ساخته شدن آدم ها دخالت داشت، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام این رو در قالب یک جمله دعا بیان می کردن و با دعا آدم ها ساخته می شدن، می آمدن تو عرصه آرزو، تو عرصه آرمان فضائل، نیکی ها، انسانیت ها ساخته می شدن. این بعد فرد سازی امام سجاد علیه السلام بود. امام سجاد علیه السلام یه بعد جامعه سازی هم داشتن، یعنی روزی که امام سجاد علیه السلام از کربلا اومدن به مدینه، مردم مرعوب یزید شده بودن، یعنی جنایات یزید، مظالم یزید نسبت به ساحت مقدس سید الشهدا و عزیزان ابی عبدالله مردم رو مرعوب کرده بود. گفتن وقتی که بنا شد با پسر پیغمبر اینا اینجوری برخورد کنن، پس معلومه اگر ما بخوایم با این دستگاه بجنگیم با ما چه میکنن. این مرعوبیت در مردم به وجود آمده بود. خب در میان یه مردمی که مرعوب شدن، امام سجاد علیه السلام بخوان جریان انقلاب رو در این مردم احیا کنن، یه روز نبود، دو روز نبود، 40 سال عمر بود از جریان کربلا تا امروزی که امام سجاد به شهادت رسیدن، 40 سال فاصله شد. تو 40 سال بعد مردم رو می ساختن. ببینید برادران، ما خیلی از مسائلی که در عرصه زندگانی اهل البیت علیهم السلام میشنویم، تنها به همین اکتفا میکنیم، یه قطره اشک بریزیم، عواطفمون ارضا بشه، احساساتمون یه مقدار تأمین بشه، به همین اکتفا میکنیم و فکر میکنیم میگه تموم شد، با یک چند قطره اشک امام حسین دوستی تموم میشه، امام رضا دوستی تمام میشه، میگذره میره. در حالی که بابا این دوستی ها مقدمه انسان شدنه، مقدمه تربیت شدنه، مقدمه اینه که ما در این خط سیر بار بیایم، همه زندگیمون به شکل زندگی اینا در بیاد. این فقط برای این نبود که ما فقط عشق بباریم. خیلی از مسائل مطرح میشه، ما به تنها عشق باریدنش اکتفا میکنیم. اولا برادران و خواهران بدونید کربلا سه تا رهبر معصوم داشت. یه رهبر زمین ساز بود، یه رهبر عملیاتی و اجرایی بود و یه رهبر نهادین ساز. هر سه رهبر عاشورا و کربلا هم هر سه معصوم بودن. رهبر زمین ساز انقلاب کربلا وجود مقدس آقا امام مجتبی علیه السلام بود. زمینه انقلاب رو امام مجتبی ساختند. رهبر عملیاتی و اجرایی انقلاب کربلا وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام بودند که انقلاب رو سرپا کردند. رهبر نهادین ساز انقلاب کربلا وجود اقدس زین العابدین علیه السلام بودند. 40 سال امام سجاد فعالیت کردند. کربلا بشه انقلاب. کربلا که انقلاب نبود اولش، یه زد و خورد بود، یه زن و خورد بین دو جریان نابرابر، یه طرف حد اکثر 120 نفر، یه طرف هم حد اکثر 120 هزار نفر، 1000 برابر یه طرف، یه طرف دیگه. زد و خورد یه جریان نابرابر بود، منتهی 120 نفر اونقدر شجاع بودن، دلاور بودن، حجت خدا وسطشون بود. جنگ از صبح تا نزدیک غروب هنگام عصر طول کشید و الا رو حساب عادی جنگ روز عاشورا باید 5 دقیقه تموم شدیم. 120 هزار نفر میریختن سر 120 نفر، هر 1000 نفر یه نفر. خب یه نفر هر چقدرم قوی باشه، هر چقدرم شجاع باشه، در مقابل 1000 نفر که از عهده بر نمیاد، با 5 دقیقه جنگ تموم میشد. اما عظمت قمر بنی هاشم صلابت ابوالفضل به عنوان علمدار باعث شد که 120 هزار جرأت حمله نداشتن. یکی یکی اینا میرفتن میدان دشمن رو میکشتن. ارباب مقاتل نوشتن کشته های لشکر عمر سعد در روز عاشورا از 5000 تجاوز کرد. 5000 کشته دادن تا عزیزان خدا به شهادت رسیدن. خب یه زد و خورد بود. این زد و خورد چی شد؟ شد انقلاب. اونی که این زد و خورد رو به صورت انقلاب در آورد وجود اقدس امام سجاد علیه السلام بودن. امام سجاد این زد و خورد انقلاب ساختن. انقلابی که 1400 سال گذشته در هر زمانی با هر شرایطی خود این انقلاب انقلاب سازه. انقلاب ما به پیروزی رسید. وجود مقدس امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما اون چه داریم از کربلا و عاشوراست. انقلاب امام حسین تنها یه انقلاب سازش انقلاب ما بود. در طول تاریخ این انقلاب انقلابها ساخت. چی شد که یه زد و خورد نابرابره بین دو گروه اونم در 2/3 یک روز به صورت انقلاب در آمد؟ امام سجاد علیه السلام از این زد و خورد انقلاب ساخت. یکی شما شنیدید آقا امام سجاد علیه السلام میدید گوسفند و سر میبرن گریه میکرد، میدید آب میخورن گریه میکرد، آب میارن تو مجلس گریه میکرد. اینا رو خوب شنیدید، بعدم برای قضیه مقدار گریه میکنی که حضرت به یاد کربلا میافتاد و عشق میریخ ما هم گریه کن. این نبود قضیه، مثلا جرن چیز دیگه بوده، اصل مسئله جور دیگه بود. اینی که امام سجاد گوسفند رو میدیدن سر میبرن گریه میکردن، یعنی گریه تنها نبود، یه انقلاب بود، به هم میریختن. وسط روز امام سجاد تو بازار میرفتن. او زمان مثل گذشته شهرها و روستاهای خودمون گوسفند رو تو دکون قصابی میگشتن، از درد رد میشوند جلو مغازه قصابی، دیدن یه گوسفند رو دارن سر میبرن. امام سجاد میفرمودن به یه گوسفند آب دادید، او رو سر میبرید. قصاب میگفت یا ابن رسول الله، ما قصاب ها تا گوسفند و آب ندیم سر نمیبریم. حضرت سرشو میذاشتن به دیوار، به پایه دکان قصابی، شروع میکردن گریه کردن، میفرمودن ما پسر پیغمبر رو با لب تشنه کشتن. وسط روز تو بازار شخص اول مدینه، امام سجاد سرشون تو پایه قصابی، شروع میکردن گریه کردن. مردم رد میشدن، آقا چی شده، چرا آقا گریه میکنن، چرا وضعه، و بیان میکردن که امام سجاد هر کدی کرام میگرد، اینا گوسفند رو میبرن، سر میبرن، آبش میدن، پسر پیغمبر رو بالا به تشنه کشتن. مردم وای میستن اطراف امام سجاد گریه کردن. وسط روز بازار میشد یه پارچه انقلاب، مردم شهر مدینه میدن صدای زجه از تو بازار بلند شد، از خونه ها میریختن چه خبره، امام سجاد علیه السلام گریه کردن، مردم هم دارن گریه میکنن، و شهر مدینه وسط روز میشد یه پارچه انقلاب، تکون میخورد به هم میریخت. این کار رو امام سجاد تو مدینه انجام نمیدادن، فصل حج مکه که میرفتن تو مکه هم این کار رو میکردن، یعنی هر جا تشریف میبردن این برنامه رو اجرا میکردن، و بلافاصله اونجا به صورت یه پهنه انقلابی در میومد بر ضد حکومت. شما شنید امام سجاد آب میدیدن گریه میکردن، اینجور نبوده که حضرت از جریان کربلا غافل باشن با دیدن آب گریه کنن. مجلس عروسی بود، ولیمه عروسی بود، مجلس شادی بود، همه شادن خوشحالن در مجلس عروسی، ولیمه میدن، سفره رو پهن کردن، غذا می آوردن. قبل از اینکه غذا بیارن، رسم اون زمان این بود که آب دست می آوردن، دستاشونو بشورن. خب آب دست اول می آوردن خدمت امام سجاد. وقتی می آوردن خدمت امام سجاد، حضرت دستو می خواستن بشورن، آب که می ریختن رو دست امام سجاد علیه السلام، اینها می دیدن همزمان با ریختن آب رو دست، عشق از چشمان نازنین امام سجاد جریان پیدا کرد. آقا مجلس عروسیه، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ فرمود شما برای دست شستن آب میارید، اما شیرخواهی پدرم حسینو به خاطر لب تشنه و به خاطر یه قطره آب سر بریدن. این رو حضرت میفرمودن، جمعیت رو میگن گریه کردن. مجلس زنانه عروسی میدن تو صدای زجه از مجلس مردانه بلند شد. چرا تو مجلس مردانه زجه میزنن؟ میگفتن علتش اینه. خب این باعث میشد برای اینکه زنا هم شیونشون بلند میشد. توی محله عروسی خانه میشد عزاخانه، مردم محل میریختن، محل شروع میکرد زجه زدن، شهر مدینه نصف شب میریختن اینجا چه خبره، اینقدر زجه میزنن، شهر مدینه شد پارچه انقلاب. یک بافای یه بار و دوبار نبود، 40 سال امام سجاد این کار رو ادامه میدادن. یعنی ای که امروز کربلا انقلاب هست برای ما، این انقلاب سازی به دست امام سجاد انجام گرفت، به امام سجاد از کربلا انقلاب ساختن. ببینید برادران، ما درست پهنه شخصیت ائمه رو نشناختیم، معرفت شناسی ما نسبت به امام کامل نیست. وقت امام چهارم ما بیماره که این همه حرکت عظیم در مردم ایجاد کرده، انقلاب به وجود آورده، در این حال ما درست نشناسیم امام سجادو، و به خاطر عدم شناخت فقط به یه قطره اشک اکتفا کنیم. این عظمت امام سجاد در بعد جامعه سازی این بود که از اون مردمی که در مقابل جریان یزید اینا مرعوب شده بودن، مستصبع شده بودن، از اون مردم وجود اقدس امام سجاد علیه السلام یه جریان انقلابی قوی به وجود آوردن و یه جامعه انقلابی درست کردن که او انقلاب تا امروز دست ما رسید و هر سالی که میگذره کربلا گسترده تر میشه، انقلاب عاشورا بیشتر ملت‌دار تأسیس قرار میدهد. خب اینا معجزه امام سجاد علیه السلام. هشام ابن عبدالملک دید با وجود امام سجاد نمیتونه در کشور حکومت کنه. این حکامی که امام کشی را مینداختن، امام کشی مرحله آخر کارشون بود. اینها وقتی به این میرسیدن که دیگه با این امام نمیتونن زندگی کنن، یعنی وقتی امام هست، آموزه های امام هست، اندیشه انقلابی امام هست، شاگردان امام، اصحاب امامن، اینا نمیتونن در مملکت با اون معیارهای معاویه و یزید حکومت کنن. لذا اینها ائمه رو میکشتن، چه بنی عباس چه بنی امیه، در این جهت هر دو مشترک بودن. هشام ابن عبدالملک هم به جنبندی رسید که دیگه نمیتونه با امام سجاد زندگی کند و با وجود امام سجاد حکومت کند. زهری رو فرستاد برای والی مدینه ملعون. والی مدینه با این زهر به وسیله عوامل نفوذیش امام سجاد علیه السلام رو مسموم کردن. خودشون فرمودن وقتی ما رو وارد شهر شام کردن، ما رو به مجلس یهودیان بردن. در وسط محله یهودیان یه نفر فریاد زد: ای جماعت یهود، میدونی اینا کی هستن؟ اینا پسران همون کسی هستن که شما رو از خیبر بیرون کرد، فدک رو از شما گرفت، شما رو از مدینه اخراج کرد. اینا بچه های همون کسن. حضرت میفرمان وقتی صدای منادی بلند شد، از روی بالاخانه ها، از روی پشت بام ها، هر یهودی هر چی دستش بود به طرف ما میزد، سنگ، چوب، هر چی بود به طرف ما پرتاب میکرد. و علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين، بظهور الحجة يا رب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روایه نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب روایتی از پیاده روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقان است. در برنامه های قبل شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی 15 نفر برای کار فرهنگی به سفر پیاده روی اربعین رفتن. معلمی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستان‌های استان زنجان دوره تعهد معلمیشو می‌گذروند، به اصرار حاج آقای حسینی به این گروه ملحق شد. گروه بعد از برنامه‌ریزی تو خونه ابو علا در نجف به سمت کربلا راه افتادن. قرار شد محمد تقی و رضا برای انجام دادن مصاحبه‌های جذاب و نوشتن موضوعات دلنشین کنار هم باشن. هر دو بین جمعیت راه افتادن و خاطراتی از این سفر معنوی رو ثبت کردن. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در آخرین روز پیاده روی محمد تقی که پاهاش تاول زده بود کنار عمود 1255 نشست تا به پاهاش پماد بماله. رضا هم به سمت جمعیت رفت و عکس بگیره. محمد تقی بعد از اینکه تاولهای پاشو چرب کرد مشغول نوشتن شد و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت هشتم. محمد تقی کنار عمود 1255 نشسته و مطلبی رو که نوشته شده بود با خودش زمزمه میکرد.
مستقیم راه رفتن که بلد نباشی این مونه میشود. 124,000 پیامبر آمدند تا به راه مستقیم هدایتت کنند، ولی تو صاف زل زدی به چشمانشان و گفتی تا هوای من را دارید با شما خواهم بود، ولی اگر از نم شبنم به من نازکتر گفتید لکم دینکم ولیتی. حالا این تاولهای روحت را بنگر، تاولهایی که میگفتی پیاده بیایی و در این مسیر به ترکانیشان. به من بگو آیا میتوانی قول بدهی که وقتی از اینجا بازگردی باز بیایی و مستقیم و محکم روی پایت بیستی و تا انتهای راه دیگر بار تاول نزنی؟
محمد تقی تو حال خودش بود که رضا برگشت. اونا کمی استراحت کردن و دوباره راه افتادن. محمد تقی با پوتینای به قول خودش شاسی بلند به سختی راه میرفت. اون همینطور که قدم برمیداشت تو فکر رفت و با خودش گفت
الان مثلا خیال کردی اونایی که صندل و دمپایی پوشیدن وضعشون بهتر از توه؟ اصلا همین پاهای رضا رو ببین، فکر کردی مرخ رضا قازه؟ پاهاشو نگاه کن، با این صندلش از همون روز اول پیاده روی پاهاش تاول زد. اصلا به این پیر مرده و پیر زنها نگاه کن، ببین چطور راه میرن.
محمد تقی همینطور که قدم برمی داشت و به اطراف نگاه میکرد مرد عرب آفتاب سخته ای رو دید که با یه روحانی ایرانی حرف میزد. مرد بدنی لاغر و چشمانی گود افتاده داشت و دشتاشهی بلند و سفید پوشیده بود. راه رفتنش طوری بود که انگار چند برابر محمد تقی دنبال گذرنامه دویده و تو تمام مسیر راه پیمایی هم اصلا استراحت نکرده. محمد تقی به پاهای مرد عرب نگاه کرد. تو مچه پاهای اون اثر سوختگی شدید اما کهنه دیده می شد. لنگ لنگان پیش می رفت. مرد عرب وقتی حرفاش با روحانی ایرانی تمام شد خداحافظی کرد و رفت. محمد تقی که حسابی حس کنجکاویش تحریک شده بود به سمت روحانی رفت. بعد از معرفی خودش و فعالیت گروهشون گفت
حاج آقا یه چیزایی از حرف اون بنده خدایی که الان باهاتون حرف میزد حالیم شد، اما خوب متوجه نشدم، میشه بگید چی میگفت؟
حاج آقا همینطور که راه میرفت گفت اون بنده خدایی که دیدی اهل بصره بود، میگفت 9 روزه که پیاده روی میکنه، میگفت زمان جنگ عراق با ایران از سربازی فرار کرده اما بعضیا دستگیرش کردن و تو زندان بد جوری شکنجش کردن و پاهاشو سوزوندن. بعد از اون سوختگی تا چند سال نمیتونسته خوب راه بره. مادرش نذر میکنه که اگه پاهای پسرش خوب بشه هر سال پسرش بیاد پیاده روی کربلا. میگفت 10-15 سالی که پاهاش خوب شده و تو این 10-15 سال هر سال پیاده میاد کربلا. محمد تقی رو به پاهاش کرد و گفت
بفرما رود کم شد، حالا دیگه تا خود ایرانم چه شده باید با این تاوله بری و آخ نگی.
محمد تقی به جلو خیره شد و تون تا قدم برداشت. تا چشم کار میکرد جمعیت موج میزد. جمعیت مشتاقانه به سمت کربلا می رفتن. محمد تقی هم در بین جمعیت قدم بر می داشت. پاهاش تاول زده بود اما اون بی اعتنا به تاولا پیش می رفت. با دوستش رضا کنار عمودی برای نماز و نهار قرار گذاشته بود. محمد تقی همینطور که قدم بر می داشت و پیش می رفت صدایی شنید. تعجب کرد و با خودش گفت
عجیبه، تو این جمعیت که زن شوهرشو گم می کنه و دوست رفیقشو، این چیه که منو صدا می زنه؟
محمد تقی با این فکر به سمت صدا برگشت و نگاهش تو نگاه مرد میانسالی گره خورد که تو صف چای ایستاد و چیزی نمونده بود نوبتش برسه. محمد تقی با دیدن اون با خودش گفت
این که علیرضاست؟ پسرموی بابا؟
محمد تقی تو فکر بود که صدای علیرضا رو شنید.
سلام آقا محمد تقی، برای چایی بگیرم.
محمد تقی به سمت اون رفت. علیرضا پاسدار بود و همراه پسر خالش و چند پاسدار دیگه برای رصد اوضاع عراق و امنیت مسیر اومده بودن. علیرضا با دیدن محمد تقی با لیوان چایی به سمت اون رفت و گفت:
بفرما آقا محمد تقی، خسته که نشدی؟
بالاخره پیاده روی دیگه آقا علیرضا، خستگی داره.
من که خسته نیستم، تازه بدنم گرم شده. آدم وقتی شور این جمعیت رو میبینه گرم میشه محمد تقی. به این جمعیت نگاه کن، ببین چطور با شوق پیش میرن.
عجیبه که خیلی ها پابرهنه را میرن.
آره، بعضی ها پابرهنه، بعضی بچه به دوش، بعضی با عصا و ویلچر. خلاصه میبینی که محشری اینجا، همه دوست دارن تو این سفر پیاده روی باشن.
یاد حرف حاج آقای دری افتادم آقا علیرضا. حاجی میگفت یه سال نزدیکی های اربعین بعد از نماز جماعت از آثار سفر اربعین میگفتم. بعد از منبر یکی از مسجدی های که مشکل جسمی داشت و هر روز با ویلچر میومد مسجد، اومد پیشم و گفت حاج آقا تو سفر اربعین همومن پیدا میشه؟ گفتم بله هست. گفت آخه مشکل جسمی من طوریه که هر روز باید برم هموم. روی این حساب همیشه با خودم میگم اگه برم پیاده روی اربعین و چند روز نتونم برم هموم، هم بقیه رو زاورا میکنم هم خودم اذیت میشم. خب اینطوری اصلا ثوابی هم نداره. حاج آقای دری میگفت من تشویقش کردم که بیاد و نگران هموم نباشه. همون سال خیلی اتفاقی همون مرد رو ویلچر دیدم، یه بند خدایی هم همراهش بود. اون با ذوق و شوق با من احوال پرسی کرد و گفت ممنون حاج آقا، اگه حرفای شما نبود من کربلا ندیده از دنیا میرفتم. خدا خیرتون بده.
چیزی تا از آن ظهر نمونده بود. محمد تقی با علیرضا خداحافظی کرد و به سمت عمود 1313 راه افتاد. به عمود که رسید گوشه ای نشست و منتظر رضا موند، اما هرچی صبر کرد از رضا خبری نشد. تو فکر رفت و با خودش گفت
قرارم همینجا بود، یعنی رضا کجا رفته؟
محمد تقی تو فکر بود که صدای از آن بلند شد. وضو گرفت و به سمت موکبی رفت تا نماز بخونه. یک ساعت از اذان گذشته بود و محمد تقی هنوز کنار موکب منتظر رضا نشسته بود، اما خبری از رضا نبود. محمد تقی تو فکر رفت و با خودش گفت
خیلی از قرارمون گذشته، باید برم. بالاخره یه جایی از این مسیر همدیگر رو پیدا میکنیم.
محمد تقی بلند شد و دوباره به راه افتاد. هرچی شماره عمودها بیشتر می شد جمعیت فشرده تر می شد. محمد تقی با سرعت پیش می رفت. گرد و خاک زیاد شده بود. محمد تقی ایستاد، بعد دستمالی از کولش بیرون آورد و روی دهنش بست و دوباره راه افتاد. اون همینطور که پیش می رفت با خودش گفت
هوا خیلی گرم شده، تا چند سال دیگه اربعین می افته به روزایی از سال که هوا داغ‌تر می شه. اما با این شوری که مردم دارن به هوای داغم اعتراضی نمی کنن.
عرق از سر و روی محمد تقی می ریخت. کمی که گذشت کنار عمودی نشست. دفترشو از کولش در آورد و شروع کرد به نوشتن. بعد از نوشتن مثل همیشه مطالبو با خودش زمزمه کرد.
گرد و خاک بلند شده، هر قدم مردم مشتی بر دهان شامیان است، تاختی بر اجساد حرامیان، و اینک شمارش معکوس عمودها شروع می شود. این حوالی شاید آن حوالی باشد که قرنها پیش چراغها را خاموش کردند و کربلایی ها غربال شدند. حضرت ابوالفضل که در حمایت امام سخن گفت زبانهای همه باز شد. گروهی گفتند حسین برویم و جواب تاریخ را چه بدهیم، برویم و بگوییم دیدیم امام را محاصره کردند و تیرها دارند جانش را نشانه می دوند. اما خب چون امام خودش به همان جواز داده و مرخص مان کرده، ما هم دست در دستان هم و تقدیر لاعلاج پروژه عبور از حسین را رقم زدیم. گروهی دیگر لب سخن باز کردند و با چشمانی اشکبار گفتند: حسین، اگر برویم جواب جدت را چه بدهیم؟ چگونه در چشمان پدرت علی نگاه